رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه دوم ماه ثور 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 10 شب سه شنبه 19 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط خبرها دنبال می کنیم.
برنده شدن دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون از حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ایالت نیویورک، کشته شدن 44 غیر نظامی در حملات هوایی در سوریه و کشف دو قبر دسته‌جمعی در شهر رامادی عراق.
همچنان طوری که همکار ما گفتند، در بعد از خبرها انکشافات در مورد نتایج انتخابات مقدماتی میان حزبی بین حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده را در این برنامه تقدیم خواهیم کرد. اما نخست مشروع اخبار از ژیلا سمعی.
در انتخابات مقدماتی میان حزبی برای انتخاب نامزدان ریاست جمهوری آمریکا که در ایالت نیویورک برگزار شد، دونالد ترامپ قادر گردید جان کیسک و تد کروز رقبای خود را در حزب جمهوری خواه شکست دهد. در حزب دموکرات هیلری کلینتون توانست رقیب خود برنی سندرز را در این رای گیری در نیویورک مغلوب کند. چند ساعت بعد از حمله مرگبار در کابل، انفجاری دیگری در این شهر رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نوشته است که در انفجار دوم که یک بم کنار جاده بود، آسیب‌های جدی گزارش نشده است. قصر سفید با محکوم کردن حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل که 30 کشته و 327 مجروح به جا گذاشت، از طالبان خواست تا مسیر صلح را انتخاب کنند. جان ارنست، سخنگوی براک اوباما رئیس جمهور آمریکا، در نشست خبری روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت:
It strongly condemns the cowardly attack on Afghan forces and civilians in Kabul this morning that killed dozens and wounded hundreds.
او گفت ایالات متحده در حمایت از مردم و حکومت افغانستان متحد است و از طالبان خواست تا به جای ادامه مبارزات نظامی که مسئول مرگ به موجب غیر نظامیان افغان می شود، مسیر صلح را انتخاب کنند. طالبان مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در ساحه مزدحم پل محمود خان بر یکی از دفاتر ریاست امنیت ملی افغانستان را به دوش گرفت. نادرست قرار دادن یک عینک شب‌دید دلیل سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته در افغانستان بوده است. قوای هوایی آمریکا تا یک گزارش گفت برای اینکه جا برای نقل و انتقال بار در میدان هوایی جلال آباد در این طیاره بیشتر شود، پیلوت بسته‌هایی را در جلوی فرمان طیاره قرار داده بود و در زمان اوج گرفتن پیلوت‌ها چون در شب پرواز می‌کردند و عینک شب‌دید بر چشم داشتند، قادر به شناسایی علائم پرواز نشد و این طیاره 28 ثانیه بعد از اوجگیری سقوط کرد. بعد از وقوع این حادثه طالبان ادعا کرده بودند که طیاره را سقوط دادند، اما حتی همان وقت هم اردوی آمریکا این ادعا را رد کرده بود. در حمله هوایی اردوی سوریه بر شهرک‌های تحت کنترل جنگجویان مخالف حکومت، 44 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف می‌شنوید.
به اساس گزارش گروه نادر حقوق بشر در سوریه، در بمباردمان یک بازار سبزی فروشی در شهرک مرآت النومن حدود 40 نفر کشته شدند. یک گروه مستقل دیگر می‌گوید که در بمباردمان شهرک کافرانبل در ولایت ادلیب نیز کم از کم 4 نفر کشته شد. این بمباردمان به تعقیب درگیری‌ها در لازقیه که سنگر مستحکم فرقه علوی مربوط به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد صورت گرفت. شورشان می گویند که این درگیری پاسخ به تخطی رژیم سوریه از مفاد آتش بس بود.
پلیس عراق روز سه‌شنبه دو قبر دسته‌جمعی را در شهر رامادی کشف کرد که در آن حدود 40 جسد دفن شده بود. در بین این اجساد زنان و کودکان نیز وجود دارند. مقام ها میگویند این افراد در جریان تسلط گروه دولت اسلامی توسط تندروان کشته شده بودند. با گفته مقام ها جنگجویان داعش که توسط نیروهای عراقی در ولایت انبار دستگیر شدند در مورد این قبرها در داخل استادیوم فوتبال شهر رامادی اطلاع دادند. جان کری وزیر خارجه امریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از یک ملاقات دو ساعته در عقب درهای بسته روز سه شنبه در نیویورک گفتند که پیشرفت‌هایی در زمینه شکایات ایران از اینکه از منافع رفع تعزیرات تا حال برخوردار نشدند با وجود آمده است. جان کری گفت تلاش دارند مفاد توافقنامه هسته‌ای با ایران با عمان شکلی که مفهوم آن است تطبیق شود و جوانب دخیل از منافعی که روی آن توافق شده است بهره ببرند. آقای ظریف برای شرکت در مراسم امضای توافق تغییرات اقلیم به نیویورک سفر کرده است. اینکه قبل از ملاقات کری و ظریف در چه حالتی قرار داشتند از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزرای خارجه آمریکا و ایران در مقابل پرچم کشورهای یکدیگر دقایق کوتاه مقابل خبرنگاران قرار گرفتند و آنچه قابل توجه بود شیوه رفتار این دو بود. در اغلب عکس ها آنها در حالی که به هم دست داده بودند هر کدام سوی دیگری را نگاه می کردند. جان کری و محمد جواد ظریف گفتند قصد پاسخ به خبرنگاران را ندارند. اما آقای ظریف چند روز قبل گفته بود که می خواهد از ایالات متحده تقاضای کاهش سختگیری ها بر بانک های غیر امریکایی را بکند که با ایران معامله دارند.
قرار است وزرای خارجه امریکا و ایران در حاشیه مراسم امضای توافق تغییر اقلیم با هم دیدار دوباره داشته باشند. و رؤسای ادارات ضد دهشت افغانی در اروپا در کنفرانس لندن که روز سه شنبه منعقد شد هشدار دادند که گروه دولت اسلامی تلاش دارد تا به سلاح بیولوژیکی و هسته‌ای دسترسی یابد تا سلاح‌های تخریب جمعی را بسازد. این مقام ها می گویند داعش شاید به دو هدف عملیاتی منقسم شود که یکی شاخه آن روی دفاع از خلافت آن گروه در سوریه و عراق توجه کند و شاخه دیگر خود را وقف حملات بر غرب سازد. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
هفته گذشته محمد اسماعیل خان وزیر سابق آب و برق افغانستان از مردم خواست تا تصاویر دکتر نجیب الله رئیس جمهور قبلی آن کشور را در شیشه های موترهایشان نصب نکنند. اسماعیل خان دکتر نجیب الله را قاتل ملت عنوان کرده است. گزارش خالد مفتون را از احد عزیزاده می شنوید.
اسد امانی جوان 29 ساله افغان است که از 9 سال بدین سو در آلمان زندگی می کند. آقای امانی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از اظهارات آقای اسماعیل خان متعجب شده است.
باشتم بگم ما بسیار متاسف هستم که اسماعیل خان چطور ایتا یک اپم ایتنن. اسماعیل خان خودشون باعث خرابی وطن شدن. اگر اینا در زمان نجیب هم جنگ نمی کردن افغانستان به این روز نمی رسید. افغانستان تکه تکه که ما خواهم در زمان جنگ ها در افشار می شدم. این چیز با ما نماندن اما مالای ما رو چور کردن. من تنها اسماعیل خان نمیگم، تمام رهبرای جهادی رو میگم.
آقای امانی به گونه زمینی تایید میکند که دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان مرتکب قتل و کشتار مردم شده است، اما به باور او رهبران جهادی به مراتب بیشتر مرتکب قتل و کشتار مردم افغانستان گردیدند.
نجیب اگر مثال 100 نفر کشت اینا 10000 نفر کشت، اگر نجیب 1 لک نفر کشت اینا 2 میلیون نفر کشتن. به خانه ساختن، به وطن ساختن، مردم در بدر ساختن.
آریان خیبر یکی از فعالان حزب وطن در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا آقای اسماعیل خان را متهم به کشتار، غارت و عامل جنگ‌های داخلی در افغانستان عنوان کرد و تاکید کرد که اظهارات وزیر پیشین آب و برق افغانستان خلاف ارزش‌های آزادی بیان و عقیده است.
در کل تمام کارکردهای تونن اسماعیل در مخالفت با آزادی بیان و در مخالفت با آزادی آرا و عقیده، در مخالفت با امیدواند دموکراتیک افغانستان است.
اما اظهارات آقای اسماعیل خان طرفداران نیست دارد. فهیم کودامنی کارشناس و فعال سیاسی از جمله افراد است که اظهارات آقای اسماعیل خان را تایید کرد. میگوید که دکتر نجیب الله مرتکب قتل ده ها هزار انسان شده است. با باور آقای کودامنی واکنش کاربران فیسبوک در برابر آقای اسماعیل خان یا انگیزه های ایدئولوژیک داشته یا تباری.
کسایی که در شبکه‌های اجتماعی هم از او به عنوان قهرمان و این مسائل یاد کردن و امیر صاحب اسماعیل خان اهانت کردن، بیشتر از اینا یا انگیزه های همو ایدئولوژیک داشته یا انگیزه های تباری، و هیچ کدام از این عاقلانه نیامده در این مورد قضاوت نکردن که خب دکتر نجیب همین قسمی که گروپ های تروریستی امروز باعث دردسر و جنجال برای بشریت هستند. یک زمان شوروی آمد افغانستان را اشغال کرد و دکتر نجیب یک مدت رئیس خود از او حکومت تحت الحمایه و اشغال شده بود و یک زمان هم رئیس جمهورش.
دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان از سوی برخی علاقات جهادی متهم است که وی در زمانی که در رأس استخبارات افغانستان قرار داشت دست به قتل و کشتار مخالفان زده است. اما به گفته خیبر دکتر نجیب الله در زمانی که سمت ریاست استخبارات افغانستان را به عهده داشت مرتکب قتل نشده است.
همین کسایی که به نام خداوند، به نام قرآن و به نام جهاد و به نام عقیده اینا خیس مردم بازی دادن و دم بشن، اخر هم از سازمان‌های استخباراتی منطقه‌ای و سازمان‌های بزرگ استخبارات جهان برآمد، اینا را اگر کشته باشه واقعا یک وزیر امنیت دولتی دیخو یک کار بسیار خوب کرده. ما مشه افتخار میکنیم به یک دشمن مردم افغانستان، اگر پنجابی را کشته باشه، اگر مزدور پنجابی را کشته باشه، اگر عرب و عجم که دیگه آمده بودن بنام جهاد اگیده از طرف وزارت امنیت دولتی وقت کشته شده که نشده، ای خب بازم به جای افتخار است.
اما آقای کودامانی میگوید دکتر نجیب الله در رأس یک دستگاه جهنمی قرار داشت که مرتکب قتل ده ها هزار انسان شده است.
ظلم و جنایت به هر شکل که باشه ظلم محسوب میشه. در گذشته هم ملت فقیر و بیچاره افغانستان را یک فرد نی بلکه یک حزب آمد و در دام روس‌ها انداخت و او حزب رئیس دستگاه استخباراتشان دکتر نجیب بود. یعنی دکتر نجیب در او تشکیلات کدام شاعر یا کدام داستان نویس نبود که ما فقط به خاطر داشتن فکر چپیش خب مافش بسازیم. اونا رئیس یک دستگاه جهنمی بودند که ده ها هزار آدم را به قتل رساندن، به شهادت رساندن در این سرزمین.
اظهارات آقای اسماعیل خان در مورد دکتر نجیب الله موجب واکنش‌های متفاوت در رسانه‌های اجتماعی گردید. دین محمد نادی کاربر فیسبوک نگاشته است: بله، من مخالف گذاشتن عکس‌های سیاسیون در جاده‌ها و همایش‌ها هستم. این عکس‌ها به جز از تنفر، تفرقه قومی، تفرقه زبانی و تفرقه منطقه‌ای دیگر چیزی برای من به ارمغان نخواهد آورد. شریف شایان کاربر فیسبوک نگاشته است: به اختیار من باشد هیچ عکسی را در هیچ جای این مملکت نصب کردن نمیگذارم، چون صاحب هر عکس زخمی را بر این وطن وارد کرده است. قاسم شفقت کاربر فیسبوک نگاشته است: باید از زحمات این ابرمردان و تاریخ سازان حقیقی کشورم یعنی اسماعیل خان یادآوری و تجلیل گردد. نباید عکس‌های نجیب در اماکن نصب شود. ملتی که خود فرزندان خود را شهید داده امروز در برابر کمونیست‌ها ایستادگی خواهد کرد. نصب تصاویر رهبران، فرماندهان جهادی و نخبگان سیاسی در دو دهه گذشته در افغانستان معمول بوده است. اما نصب تصاویر و پوسترهای رجال افغانستان در پهلوی طرفداران مخالفان جدی نیز دارد که در بسا موارد پاره کردن تصویر یک رجال سیاسی توسط مخالفین شخص مورد نظر موجب جنگهای خونین شده است. در اوایل ماه عمل امسال پاره کردن پوستر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در شهر مزار شریف موجب برخوردهای شدید فیزیکی شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
به روز جمعه 22 اپریل که روز زمین است، رهبران جهان برای امضای موافقتنامه تغییر اقلیم که در ماه دسامبر در پاریس روی آن مذاکرات صورت گرفت گرد هم می آیند. روزان سکربال خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رهبران مذهبی و غیر مذهبی در کلیسای مرکزی ملل متحد که برای دعاخوانی گرد هم آمدند، تقدیس زمین را مورد تایید قرار دادند. آنها اینجا آمدند تا بیانیه بین المذهبی اقلیمی را به رئیس مجمع عمومی ملل متحد عرضه کنند. 250 رهبر شناخته شده مذهبی به شمول دالای لاما و فعال حقوق اجتماعی دسموند توتو از افریقای جنوبی در پای این سند که از رهبران دولت ها می خواهد تا هرچه عاجلتر موافقتنامه اقلیم پاریس را امضا و عملی سازند دستخط کردند. در حدود 5000 فرد و 90 گروه نیز در سراسر جهان تا حال این بیانیه را امضا کردند. فلچر هارپر رئیس کیش سبز ائتلافی که در تنظیم این محفل سهم داشت میگوید بیانیه انعکاس دهنده ارزش‌های روحانی و اخلاقی است که تمام سنن با آن وجه مشترک دارند.
That we must regard the earth as a gift, not just as a commodity that can be bought or sold, but as a gift that must be cherished and protected.
هارپر میگوید ما زمین را باید به حیث تحفه بپنداریم، زیرا این تنها متاعی است که قابل خرید و فروش نیست، بلکه تحفه است که باید به آن ارج گذاشته شود و حفاظت گردد، نه تنها برای مفاد آنی اقتصادی، بلکه برای بقای حیات برای مدت‌های طولانی. در داخل کلیسای ملل متحد رهبران مذهبی قدم به جلو گذاشتند و با بیان اقلیم همبستگی خود را اعلام داشتند. در میان ایشان کرانبالی رئیس جهانی برای ابتکار مذهبی متحد قرار دارد. این سازمان بزرگ بین المذهبی جهانی است که در آن 94 کشور حضور دارد. او از خشکسالی های مدهش، کمبود غذایی و انقراض انواع یادآوری کرده که با تغییرات اقلیم وضع آن بدتر شده است، که در حقیقت یک شکست انسانی و روحانی محسوب می شود. کرانبالی می گوید من اینجا هستم تا از همه بخواهم تا متحد شوند و به حیث مردمان دارای مذهب گرد هم بیایند. اینها کسانی هستند که به وحدت ارزش ها و احترام بان و به سرپرستی محیط زیستی یقین دارند و به این وسیله کره ما و زمین ما را حفاظت می کنند. رهبران مذهبی از حکومت می خواهند تا از مواد سوخت فسیلی که شامل زغال سنگ و تیل می شود به انرژی قابل جبران که انرژی آب، باد و آفتاب است تغییر جهت دهند. این کار سبب خواهد گردید تا مردم از سود گازات جلوگیری کرده و نگذارند بلند رفتن 2 درجه سانتیگراد با مقایسه با زمان قبل از انقلاب سنتی بیشتر بالا رود. 80% از جمعیت جهان با سنت‌های مذهبی تشخیص می شوند. این مطلب را هارپر که خود کشیش اپسکوپال می باشد بیان می کند و می گوید این اجتماعات در یک موقف خاصی قرار دارند تا آجندای اقلیم را به پیش برند. هارپر می گوید با تجهیز کردن این جمعیت ها در موضوع تغییر اقلیم ما فرصتی داریم تا بتوانیم فرهنگ جهانی را تغییر دهیم و وقتی فرهنگ ها تغییر یافت سیاست ها تغییر می کند و در نتیجه رهبران حکومت به ارتباط تغییر اقلیم دست به اقدام می زنند.
شنوندگان عزیز، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده وارد مراحل حساس و سرنوشت ساز شده. در خبرها هم شنیدین که امروز سه‌شنبه به وقت ایالات متحده کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات در نیویورک به رقابت میان حزبی پرداختند. خب باز هم انکشافات تازه از نتایج انتخابات مقدماتی میان حزبی امروز حزب دموکرات و جمهوری خواه را از همکار ما قدیر مشرف میشویم. آقای مشرف بگوین که لطفاً تازه ترین نتایج از انتخابات از چه قرار است؟
بله نسیم جان، سلام دوباره خدمت شما و تمامی شنونده هایی که همیکنون آواز ما را میشنوند. امید که صبح و روز خوش را در پیش رو داشته باشند در انتخابات مقدماتی میان حزبی نیویورک بین کاندیدان جمهوری خواه و دموکرات را اندازی شد. دونالد ترامپ میلیاردر و هیلری کلینتون وزیر پیشین خارجه ایالات متحده تانستن که رقبای حزبی خود شکست بتن و هیلری کلینتون ای اولین پیروزیش بعد از 7 ایالت بعد از 7 انتخابات مقدماتی در برابر برنی سندرز بود و کارشناسان به این باور هستند که این پیروزی خانم کلینتون در نیویورک حضور برنی سندرز در کارزار انتخاباتی تحت شعاع قرار میده و باید برنی سندرز از کارزار انتخاباتی کنار بره. اما ستاد انتخاباتی آقای سندرز میگه که نه، این تا به آخر تا به جلسه نامزدی حزب دموکرات پیش خواهد رفتن و امی اکنون که من امرای شنونده ها صحبت میکنم هیلری کلینتون قرار است که در برابر هواخواهای خود در نیویورک صحبت داشته باشه و البته ای با یک تفاوت بسیار زیاد تانست که بر رقیب خود پیروز شود. پیش از این ساعت 9 شب به وقت ایالات متحده. البته پس از اینکه پیروزی دونالد ترامپ اعلام شد، آقای ترامپ در برابر هواخوان خود حضور یافت و این دفعه برخلاف دفعات پیشتر بسیار کوتاه و خلاصه صحبت کرد و او از یک اردوی قوی تر و بزرگتر یاد کرد و گفت که ما این اردو را چنان اردوی را خواد داشت ایالات متحده که هیچ کس توانایی برخورد یا رویارویی با ایالات متحده را نداشته باشه. و همچنان یک بار دیگر تاکید کرد که اگر به قصر سفید اگر راه بیافه حتما قانون مراقبت های صحی ایالات متحده را تعدیل خواهد کرد، تعلیم و تربیت را به محلات گسترش خواهد داد. و آنچه را که بیشتر سرش تاکید کرد و این بود که گفت که من مشاغل و کسب و کار از خارج ایالات متحده پس دوباره به داخل ایالات متحده خواهد آوردم. اما نسیم جان، در فاصله بین 3-4 روز اخیر بر علاوه انتقادات که دونالد ترامپ سر مسائل مختلف داشته، آل سر سیستم انتخاباتی خود حزب جمهوری خواه هم انتقاد میکنه و این بار باز هم به این انتقاد خود تاکید ورزید و گفت که باید سیستم تغییر بیافه به خاطر از اینکه مردم میخواین رای بتن و با استفاده از رای خود به یک نماینده انتخاباتی را انتخاب بکنن. تا آل دقیقاً معلوم نیست که دونالد ترامپ هرچند اگر از 60% بیشتر بتونه رأی مردم را به خود کسب بکنه، 95 نماینده انتخاباتی جمهوری خواه را به خود اختصاص خواهد داد، ولی تا به حال روشن نیست که هیلری کلینتون از جمله 147 نماینده انتخاباتی که قرار بود در نیویورک روی زو به مساف برند چند از ایره به خود اختصاص می تل. البته یک فیصدی وجود داره که اگر از 60% بالاتر بتونه کلینتون پیروزی را به خود کسب بکنه، از هر 8 نماینده 4 تاشه 5 تاشه به خود اختصاص میده. یک سیستم بسیار مغلق است که البته تا فعلا روشن نیست که این انتخابات کلینتون چند نماینده را به خود گرفتن، ولی در کل یک نماینده دموکرات که هیلری کلینتون باشه یا برنی سندرز نیاز داره تا 2383 نماینده انتخاباتی را به خود اختصاص بده و ریپابلیکن یا جمهوری خواه باید 1237 نماینده را به خود اختصاص بده که این تا در هفته آینده که در ایندیانا، پنسیلوانیا و همچنان چند ایالت دیگه همزمان انتخابات را اندازی میشه، در می شب سه شنبه که باز هم در خدمت شنونده ها بودیم روشن خواهد شد. و البته بسیار زیاد انتظار برده میشه، مبصرین سیاسی و همچنان انتخاباتی میگن که باز هم هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دست بالا دارن.
بله شنونده های عزیز، شما میتونین که جزئیات بیشتر در برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال بکنین.
ای تازه گل تو زینت گلزار کی ستی،
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کی ستی،
ای تازه گل تو زینت گلزار کی ستی،
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کی ستی،
گرفتار تو ستم
گلزار تو ستم،
گرفتار تو ستم
گلزار تو ستم،
مای مار تو زینت گلستان زندگی، مای مار تو زینت گلستان زندگی، ای تازه گل تو زینت گلزار کی ستی،
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کی ستی،
شفیر که ما تو ساغ رو سبوت، باشد شفیر که ما تو ساغ رو سبوت،
در نور من بسم زای تردر کنار جو، در نور من بسم زای تردر کنار جو،
بزم بپا کنیم
هم رار او کنیم،
بزم بپا کنیم
هم رار او کنیم،
نستم افتضای بهاران زندگی، نستم افتضای بهاران زندگی، ای تازه گلزار کیسی تی
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کیسی تی دوشی زگان باغ به افتد تو را بپا دوشی زگان باغ به افتد تو را بپا
هنیوگران شاخت را گرددم نوا هنیوگران شاخت را گرددم نوا
در گلشن چونین
در چشم
پیشگویی اعضای جوید در جریان امروز کابل بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 8 آسمان صاف قندهار 34 هرات 21.7 مزار شریف 19.2 فراه 29.13 بامیان 12.1 غزنی 18.6 خوست 24.12 گردیز 16.5 احتمال باران لوگر 18.9 لغمان 29.16 جلال آباد 31.18 قندوز 21.11 میمنه 14.9 انخوی 20.10 فیض‌آباد 21.11 حیرتان 21.12 شبرغان 19.12 اربون 16.6 زیباق -2 -9 تربر و سالنگا 3 -2 تربر.
فشرده اخبار. چند ساعت پس از حمله مرگبار در کابل انفجار دیگری در آن شهر رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت داخله افغانستان نوشته است که در انفجار دوم که یک بم کنار جاده بود آسیب‌های جدی گزارش نشده است. قصر سفید با محکوم کردن حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل که 30 کشته و 327 مجروح به جا گذاشت از طالبان خواست تا مسیر صلح را انتخاب کنند. نادرست قرار دادن یک عینک شب دید دلیل سقوط یک طیاره ترانسپورتی نظامی امریکا در ماه اکتبر سال گذشته در افغانستان بوده است. قوای هوایی امریکا تا یک گزارش گفت برای اینکه جا برای نقل و انتقال بار در میدان هوایی جلال آباد در این طیاره بیشتر شود، پیلوت بسته ها را در جلو فرمان طیاره قرار داده بود و در زمان اوج گرفتن پیلوت ها چون در شب پرواز می کردن و عینک شب دید بر چشم داشتند، قادر به شناسایی علائم خط نشده و این طیاره 28 ثانیه بعد از اوجگیری سقوط کرد. در حمله هوایی اردوی سوریه بر شهرک های تحت کنترل جنگجویان مخالف حکومت 44 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر مجروح شد. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، در بمباردمان یک مارکت سبزی فروشی حدود 40 نفر کشته شد و یک گروه مستقل دیگر میگوید در بمباردمان در شهرک کافر انبل در ولایت ادلیب نیز حداقل 4 نفر کشته شد. پلیس عراق روز سه‌شنبه دو قبر دسته جمعی را در شهر رامادی کشف کرد که در آن حدود 40 جسد به شمول اجساد زنان و کودکان دفن بود. مقام ها می گویند این افراد در جریان تسلط گروهی دولت اسلامی توسط تندروان کشته شده بودند. جان کری وزیر خارجه امریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از یک ملاقات دو ساعته در عقب درهای بسته روز سه‌شنبه در نیویورک گفتند که پیشرفت‌هایی در زمینه شکایات ایران از اینکه از منافع رفع تعزیرات تا حال برخوردار نشدند به وجود آمده است. جان کری گفت تلاش دارد مفاد توافقنامه هسته‌ای با ایران به همان شکل که مفهوم آن است تطبیق شود. مقام های کردی میگویند مساعدت های امریکا به پیشمرگه ها و نیروهای عراقی در تقویت مبارزه علیه داعش در عراق بسیار موثر است. اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه کمک های مالی به میزان 410 میلیون دلار را برای نیروهای کردی عراقی اعلام کرد. و رؤسای ادارات ضد دهشت افغانی در اروپا در کنفرانس لندن که روز سه‌شنبه منعقد شد هشدار دادند که گروه دولت اسلامی تلاش دارد تا به سلاح بیولوژیکی و هسته‌ای دسترسی یابد تا سلاح‌های تخریب جمعی را بسازد. این مقام‌ها می‌گویند داعش شاید به دو هدف عملیاتی منقسم شود که یک شاخه آن روی دفاع از خلافت آن گروه در سوریه و عراق توجه کند و شاخه دیگر خود را وقف حملات بر غرب سازد.
و یه هم بعض رویدادهای امروز در افغانستان و واشنگتن. قرار است امروز والی کابل جلسه ای را با مسئولان وزارتخانه های مختلف در ارتباط به کارهای یک سال قبل آنها در ولایت کابل دایر می‌سازد. برعلاوه ولسوالی های کابل نیز در این اجلاس اشتراک خواهند داشت. و در واشنگتن جایی که امروزه آواز ما را از اینجا میشنوید، قرار است امروز چهارشنبه مایکل مندلبام، نویسنده برجسته و دانشمند سیاست خارجی، در مورد کتاب جدیدش به نام شکست مأموریت امریکا و جهان در بعد از جنگ سرد در انستیتوت کاتو سخنرانی می‌نماید. خب شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می‌شنوین. روز شما بخیر.